بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم اجمعین. و هذا الاحتمال و ان بعد عن ظاهر عبارت دروس الا انه یقربه انه قد قال بعد استر ان فی جواز تصرف کل منهما مع اشتراک الخيار وجهین و الحاصل ان کلمات العلامه و الشهدا و الشهید بل و غیره ما قدس سرهم فی هذا المقام لا یخلو بحسب الظاهر عن استراب ثم ان الظاهر عدم الفرق بین العتق و و غیره من التصرفات و ربما یظهر من کلمات بعضهم تجویز العتق لبنائه علی التقلیب و کز از ظاهر و عدم الفرق بین الاتلاف فی التصرفات الناقله و اختار بعض افاضل من آثرناهم الفرق بالمنع من الاتلاف و تجویز غیره. بحث بر سر حرف مرحوم شیخ بود که فرمودن مرحوم شیخی هم که قائل شدن تصرف در زمان خیار جایز نیست، علت عدم جوازش اون مبناشون نبود که ملکیت را بعد از انقضاء خیار قائل هستند. چون اگر این بود خوب بود همون را به عنوان علت ذکر می کردن و نمی فرمودن تصرف جایز نیست چون حق طرف از بین میره، چون حق ذوالخیار پایمال میشه. پس معلوم می شود که ایشون جزء مخالفین هستن، نه این که بگیم چون مبناشون در باب ملکیت این شده است اصلا ما ایشون را جزء مخالفین در مسئله نشماری. بعد نتیجه گرفتن، گفتن حتی می توانیم بگیم شیخی که قائل شده اند به ملکیت بعد انقضاء الخیار، این ملکیت را از همین حکم دست آوردن، چون مفروغ عنه بوده است بین فقها که در زمان خیار هیچ تصرفی جایز نیست. چون تصرفات ناقله در زمان خیار عدم الجوازش مفروغ عنه بوده است، از این مفروغ عنه بودن مرحوم شیخ و ابن سعید استفاده کرده اند و فرموده اند که مطلقا ملکیت بعد انقضاء الخیار میاد. و بعد هم در تأیید این مطلب حرفی را از مرحوم شهید در دروس نقل کردن، منتها حرف دروس را گفتن میتونیم توجیه بکنیم، بگیم شهیدی که در دروس میفرماید عدم جواز تصرف در زمان خیار مفروغ عن هست، مرادش از این تصرف مطلق التصرف نیست، بلکه مرادش از این تصرف تصرف نافذه و نفوذ و تصرف مرادشه و منظور از نفوذ و تصرف این است که دیگه بعد از این تصرف چیزی نیاید، نه حق الفسخی برای بایع به وجود بیاد، نه حق العوضی برای بایع به گردن این مشتری که بدل را بدهد، حالا بدل میخواد عرض شود که مثل باشد، میخواد قیمت باشد. تصرف اینجوری را گفتن بعد از انقضاء خیار حاصل میشه و الا تصرفی که بعدش فسخم بیاد، یا تصرفی که بعدش آدم عهده‌دار بشود عوض مال را به فاسخ برگرداند، این تصرفات ممنوع نیست. میگن گرچه حمل کلام شهید بر همچه معنایی خیلی بعیده، اما اونقدرام بعید نیست، میتونیم بگیم شهید یه همچه حرفی را زدن، برای این که خود شهید در همین کتاب دروس چند سطر بعد از این مسئله، این مسئله را عنوان کرده اند، فرموده اند در زمانی که خیار برای بایع و مشتری هر دو جایز باشد، مشتری می تواند در عینی که به او منتقل شده از تصرف کنه. خب اینجا میگن تصرف جایزه، چند ساعت بالا گفتن عدم جواز تصرف مفروغ عنه. ما اگر بخواهیم بین این دو عبارت جمع بکنیم، باید بگیم اون عدم جواز تصرف یعنی عدم جواز تصرف نافذ، و این تصرفی را که اینجا فرموده ان جایزه، تصرفی است که مستعقب فسخ هم بتونه باشه و مستعقب زمان بدل هم بتوند باشد. بنابراین چون از خود حرف مرحوم شهید ما یه همچه استفاده ای می کنیم، این حمل حمل بعیدی نیست. حالا اگر ما قائل شدیم به عدم جواز تصرف یا قائل شدیم به جواز تصرف، فرقی نمی کند، اگر قائل به عدم جواز تصرف شدیم، لا فرق بین این که این تصرف تصرف عتقی باشد یا این تصرف تصرف بیعی باشد. عبدی را که برای بایع هنوز خیار باقی است، هم مشتری نمی تواند آزادش بکنه و هم مشتری نمیتواند او را بفروشه، پس لا فرق بین العتق و بین البیع. گرچه بعضی ها خواسته اند بین العتق و البیع فرق بگذارند، گفته اند اگر تصرف تصرف عتقی باشد این تصرف جایزه، اما اگر تصرف تصرف بیعی باشد این تصرف جایز نیست. دقت فرمودید؟ چرا؟ به علت این که گفتن بنای عتق بر تقلیبه، یعنی ما از هر راه، از هر وسیله، از هر جهت، از هر سر نخی که به دست ما بیاد که بتونیم این عبد را آزاد بکنیم، شارع راه را برای ما باز گذاشته. چون بنای عتق بر تقلیب هست، پس تصرف المشتری به عنوان عتق یجوز، اما تصرف المشتری به عنوان بیع لا یجوز. و اگر ما قائل به جواز شدیم، فرقی نیست، یا قائل به عدم جواز شدیم، فرقی نیست بین این که این تصرف غیر عتقی تصرف بیعی باشد یا اتلاف باشه. گرچه بعض از افاضل عصر ما که ظاهرن این افاضل عصر مرحوم ملا اسدالله همشهری ایشونه، مرحوم ملا اسدالله تستری، ایشون تعبیراتشون نسبت به معاصرینشون فرق داره، کاشف الغطا باشه میگه بعض اساتین، شیخ اسدالله تستری باشه میگه بعض از افاضل، صاحب جواهر یا عرض میشود که صاحب عرض شود که عوائد باشه مرحوم نراقی، اینها رو فقط به عنوان بعض معاصرین، حالا من دقت نتونستم پیدا بکنم مدرک رو، ایشون میفرماین بعض از افاضل عصر ما آمده ان بین البیع و الاتلاف فرق گذاشتن، گفته ان اتلاف جایز نیست اما بیع جایزه. چرا بیع جایزه؟ به علت این که میتواند برگرده، چون اگر فروخ هنوز عین موجوده، بایع وقتی فسخ کرد با فسخش معامله منفسخ میشه، اون معامله اولی خود به خود منفسخ میشه. معامله اولی که منفسخ شد، معامله دومی هم چه میشه؟ باطل میشه. منتها حالا ببینیم آیا انفساخ العقد بعد الفسخ و بعد الخیار، این انفساخ انفساخ من اصل است یا انفساخ من هینه؟ قد یقال که این انفساخ انفساخ من اصله، پس در این مدت هم هرچه منافع داشته است منافع مال بایه، یا بگیم نه انفساخ انفساخ من هینه، از حالا برمیگردد و این مبی میاد تو ملک بایه، اما اگر تا این مدت منافعی داشته است این منافع مال کسی است که این مال در دستش بوده است. این خلاصه حرف مرحوم شیخ تا اینجا. میفرمایند حالا تا اینجا باز یک مسئله دیگر هم روشن شد که ما اگر اتلاف را جایز ندانیم و بیع را جایز ندانیم منافات ندارد که بگیم تلف جایزه، چون تلف دست طرف نیست. اگر ما قائل به این شدیم که تصرف تلفی عیبی ندارد و ایرادی ندارد، منافات ندارد که اتلاف را بگیم عیب داره. بعد از بزرگان مطالبی نقل میکنن در ذیل همین مسئله. حالا میفرماین اگر شما از ما دلیل بخواهید بگید بالاخره مرحوم شیخ در خلاف، مرحوم ابن سعید در جامع و مرحوم علامه در بعض از کتابهاشون و مرحوم محقق ثانی و مرحوم شهید ثانی، این پنج نفر بزرگواری که قائل شدن به عدم جواز تصرف در زمان خیار، دلیل اینها بر این مسئله چیست؟ اینها به چه دلیلی استناد کرده اند؟ شیخ می‌فرمایند تنها چیزی را که به عنوان دلیل ما میتوانیم ذکر کنیم، گرچه این دلیل را هم در آخر ما رد میکنیم، اینه که بیاییم بگوییم کسی که خیار داشت، این خیار به چی برمیگرده؟ خیار به عقد برمیگرده. این عقدم متعلق به عوضیر است. پس خیار متعلق به عقد برمیگردد و میشود خیار متعلق به عوضیر. پس که انهو از برای بایه در این معوضی که در دست مشتری داده است حقی متصور است. چون حقی متصور است کسی نباید در این حق تجاوز بکنه، کسی نباید در این حق تصرف بکنه، مگر اینکه خود طرف اذن بدهد. پس چون عوض متعلق حق بایع است، به این جهت آقایون گفتن که تصرف در اون عوض برای مشتری، تصرفات ناقله و متلف و اینها جایز نیست، چون باعث این میشد که اون حقی را که این آقای بایع در عین این مال دارد، این حق به طور کلی از بین بره. حالا اگر یک جایی تلف شد، با تلف ولو حق بایع برمیگردد و به بدل تعلق میگیره، اما تعلق الحق بالبدل قهرن غیر از تعلق الحق بالبدل عن عمدن هست. اگر من خواستم اتلاف بکنم یا اگر من خواستم بفروشم، من با اختیار خودم خواستم متعلق حق بایع را عوض بکنم و این برای من جایز نیست. اما اگر به تلف سماوی این مال در دست من مرد و از بین رفت، اگر ما گفتیم بایع به بدلش حق دارد، این حرف غلطی نیست. کمان که در حق و رهنم این همین حرف رو میزنیم. اگر بنده کتابی را پیش شما رهن گذاشتم، در زمانی که این رهن ثابت است، بنده مالک راهن حق تصرف در عین مرهونه رو ندارم، نمیتوانم این مرهونه رو به غیر بفروشم. این وثیقه دینه، باید ثابت باشه. اما حالا اگر این کتاب تلف شد، دزد آمد و برد، آتش آمد و سوزان، اینجا میگن متعلق حق اون آقای مرتهن از کتاب بر میگردد و به بدل الکتاب تعلق میگیره، که حالا بدل الکتاب یا مثل باشد یا قیمت. پس همون طوری که در حق و رهانه این حرف، در حق و رهن ما این حرفا میزنیم، همون طورم اینجا این حرفا بزنیم، بگیم که چون این متعلق حق طرف است، تصرفات اختیاری من جایز نیست. شاهد بر این مطلب این فرعه که فقها فتوا داده ان، گفته ان اگر ذوالخیار به من مشتری اجازه فروش داد، به صرف این که اجازه فروش داد، میگن دیگه خیار این آقای بایع چه میشه؟ ثابت میشه. خود همین دلیل است بر این که این آقای بایع فقط در چی حق داشته؟ در عین. وقتی گفت عین از ملکت بره، دیگه متعلق حقی براش نمیمونه، در حالی که اگر حق بایع در عقد بود، ولو اجازه فروش هم میداد، بازم میتونستیم بگیم هنوز حق الخیارش چیه؟ باقی است. بنده حق الخیار دارم، میتونم تا عین کتاب باشد عین کتاب رو میگیرم، نبود مثلش رو میگیرم. اگر متعلق حق بایع عقد بود، ولو اذن فروش هم میداد، با اذن فروشش میتونستیم بگیم خیار ثابته و ساقط نیست. اما همین که فقها گفتن به صرف اذن دادن حق الخیارش ساقط می شود، معلوم می شود این خیار در این عین بوده. وقتی گفت این عین را می توانی از ملک خودت خارج بکنی، معناش این است که من دیگه در این عین هیچ حقی عرض کنم که ندارم. عنایت فرمودید. منتها مرحوم شیخ میگن این توجیه را ما گفتیم، هازا غایت ما یمکن ان یقال و ان کان لا یخلو عن النظر. اگرچه در این استدلال ما اشکال داریم، ما خیلی از جاها گفتیم اون چه که برای بایع ثابت هست تعلق به حق نیست، سلطنت البایع علی المبیع، و سلطنت مراتبی داره، تا عین مال موجود است بر عین مال مسلطه، عین مال که تلف شد عمدن باشد عن غیر عمدن باشد، سلطنتش بر می گردد به بدل تعلق می گیره. ولذا گفتن در زمانی که این دو نفر تفاسخ کردن، سازش کردن بر این که معامله منفسخ باشه، حق اینها ولو هر دو هم تلف شده باشه، حق اینها از بین نمی رود و هر کدام از دیگری می توانند بدل مطالبه کنند. بنابراین ما نتوانستیم دلیل قانع کننده ای پیدا بکنیم بر این که تصرف غیر ذوالخیار در مبیعی که در دستش آمده است در زمان خیار جایز نیست. حالا آخرش ببینیم آیا مای شیخ انصاری بالاخره با شیخ طوسی هم عقیده میشیم، یا با اون بزرگوارانی که تصریح کرده اند به جواز تصرف، مثل علامه در مختلف که تصریح فرموده بود، و مثل محقق در شرایع که این بزرگواران تصریح فرموده بودند که تصرف جایزه. این دیگه میشه مال فردا. و هازل احتمال، و این احتمالی که ما عرض کردیم که این احتمال ندشتفتون هست چیه؟ این احتمال این بود که بیاییم بگیم تصرفی که مفروقون ان هست جایز نیست، تصرف نافذه. تصرف نافذ یعنی چه؟ تصرف نافذ یعنی اون تصرفی که دیگه بعدش حق الفسخ نباشه، اون تصرفی که بعدش زمان به مثل یا قیمت نباشه. این طور هم کردن گرچه بعید است، این هم و این احتمال و این بعد عن ظاهر عبارت دروز الا این که خیلی هم بعید نیست الا انه یقربه، الا این که این احتمال را تقریب به ذهن می کند نظر خود شهید در دروز. بعد از چند سطر میاد میفرماید تصرف جایزه. پس این که میگه تصرف جایزه و چند سطر بالاتر گفت تصرف جایز نیست و مفروغون ان هست که جایز نیست، معلوم میشد اون تصرف جایز نیست مراد چه تصرفی است؟ تصرف نافذه، یعنی تصرفی که مستعقب فسخ و زمان نباشه. الا انه یقربه، الا این که این احتمال را تقریب به ذهن می کند انه قال، خود مرحوم شهید فرموده است بعد از ترن ان فی جواز تصرف کل منهما مع اشتراک الخیار وجهین، میتونیم بگیم جایز هست، میتونیم بگیم جایز نیست. میتونیم بگیم جایز هست با عدم الجواز مفروغ ان هست، با هم قابل جمع نیست دیگه، مگر اینجور حمل کنیم. والحاصل، خلاصه ی حرف این که ان کلمات العلامه و کلمات شهید بل و غیره ما قدس سرهم فی هذا المقام لا یخلو به حسب ظاهره عن اضطراب، واقعا کلماتشون مضطربه و یه جوری باید ما حملش بکنیم بالاخره با همین بیاناتی که عرض کردیم. ثم اگر ما قائل به عدم جواز تصرف شدیم، ثم ان الظاهر عدم الفرق بین العتق و غیره، چه بخواد با تصرف عبد را آزاد بکنه چه بخواد عبد را بفروشه من التصرفات، و ربما یظهر من کلمات بعضهم تجویز العتق، از کلمات بعضی ها ظاهر می شود که تصرف عتقی جایزه. چرا تصرف عتقی جایز است؟ لبناء العتق علی التقلیب، بنای عتق بر تقلیب، یعنی شارع مقدس همه جا جانب عتق را بر سایر جوانب غلبه داده است دیگه. اگر از یه جهت عتق اشکال داشت، از یه جهت مقابل عتق اشکال داشت، میگن اون اشکال مقابل را بگیرید و عتق بگید انجام شده است. بنای شر بر غلب دادن و غالب دانستن جانب عتق است بر سایر مسائل و سایر عرض می شود که امور. و کز از ظاهر، و با ظاهر فرقی نیست بین الاتلاف و تصرفات ناقله، آدم مال را تلف بکنه یا بفروشه، همه اینها غیر جایزه، گرچه در اینم بعضی مخالفت کردن دیگه. پس اتلاف و تصرفات ناقله فرقی نمی کنه. وقتار بعض و افاضل من آثرناهم الفرق، بعضی ها بین اتلاف و بیع فرق گذاردن، اتلاف را گفتن جایز نیست اما بیع را گفتن چیه؟ جایزه. عرض شود که بلمن من الاتلاف و تجویز غیر الاتلاف که بی باشد، منتها در بی میگن معامله منفسخ میشه، با مال بر میگردد به ملک آقای بایع اولی، مع انفساخ معامله، منتها انفساخ ممکن است من اصل باشد عند فسخ ذی‌الخیار، و قیل به انفساخهی منهین الفسخ، ممکنم هست فسخ منهین انفساخ منهین باشد نه انفساخ من اصل باشد، که ثمرش هم خدمتتون عرض کردیم. حالا بالاخره قائلین به منع تصرف لابد دلیل دارن، حجت دارن، حجتشون چیه؟ حجت القول بالمنع، دلیل قائلین به عدم جواز تصرف اینه ان الخیار حق، خیار حقی است که یتعلق بالعقد، به عقد تعلق میگیره، اون عقدی که المتعلق بالعوضین به عوضین تعلق میگیره. چطور این عقد به عوضین تعلق میگیرد؟ من حیث و ارجائه ما، عقد وقتی فسخ شد عوضین را ارجاع میکنه. ارجاع میکنه یعنی چه؟ یعنی بر میگرداند، سمن را بر میگرداند به ملک مشتری و مسمن را بر میگرداند به ملک بایه. من ارجائه ما، از این که ارجاع میدهد و بر میگرداند عوضین را به ملک مالکین اولی، مالکین اولی که مالکین اولی عبارت باشن از بایع و عرض می شود که مشتری، به حل العقد الا با حل عقد ارجاع می دهد عوضین را الا ملکه هم از سابق، به همون ملکیت سابقی. فالحق بالاخره، بالاخره حق به عقد تعلق نگرفت. به چی تعلق گرفت؟ به عوض، به این عین. و اگر مشتری بخواهد در این عین تصرف بکند، حق این آقای بایع را از بین برده، به این جهت تصرفش چیه؟ جایز نیست. فالحق بالاخره حق در نتیجه و بالاخره متعلق است به عین، اون عینی که انتقلت منه الى صاحبه، از مشتری میخواد برگردد به صاحب اولیه اش که بایع باشد. فلا یجوز ان یتصرف فیها، برای مشتری جایز نیست در این عین تصرف بکند. به ما یبطل ذلک الحق، به تصرفی که این حق را باطل بکنه. باید بایع حق داشته باشه برگردونه، تصرف این طور جایز نیست. به اتلافها، حالا چه اتلاف بکند، او نقلها الى شخص آخر. و منه یظهر، از اینجا یک مسئله دیگر هم روشن میشه که اگر با تلف با قائل به بدل شدیم، در اتلاف این حرف رو نمیتونیم بزنیم. چرا؟ برای اینکه تلف یه چیز قهری هست، اختیاری نیست. و منه یظهر ان جواز الفسخ مع التلف، جایی که تلف می شد اگر فسخ جایز بود، به رجوع الی البدل، و این آقا هم به بدل رجوع می کرد، این جواز فسخ با تلف لا یوجب جواز الاتلاف، این موجب جواز اتلاف نیست که بگیم بازم حق الفسخش باقی است. لأن الحق متعلق، چون فرض این است که حق در خصوص عین هست دیگه، در خصوص عین که بود، اگر عین خود به خود تلف می شد بر می گشت می شد عوض، اما وقتی خود به خود نبود در عین هست، وقتی من موضوع را از بین بردم حق طرف را از بین بردم دیگه. لأن الحق متعلق به خصوص العین، حق بایع به خصوص عین تعلق گرفته. فاتلافها، اگر کسی بخواهد این عین را اتلاف بکند، این اتلاف لحاظ الحق، حق این آقای بایع را اتلاف کرده. و ان انتقل الى بدله لو تلف بنفسه، بله اگر عین به خودی خود تلف میشد، حق بایع به بدل برمیگشت، اما اون تلف قهری بود نه اتلاف. در تلف قهری ما این حرفا میزنیم، عرض میشود که بله. و این انتقل الى بدلهی لو تلف بنفسه، کما ان تعلق حق رهن به بدل العین المرهونه، در رهنم همین حرفا میزنیم، بنده کتاب کلی را گرو میذارم پیش شما، یا عین این کتاب رو پیش شما گرو میذارم، عین این کتاب رو. حالا اگر این کتاب خود به خود تلف شد، باید بدلش را بگذارم پیش شما، اما اگر من این کتاب را با اختیار خودم اتلاف کردم، منتقل کردم، حق شما را از بین بردم دیگه. پس عین همین حرف را ما در حق الرهن هم میتونیم بگیم، کما ان تعلق حق رهن، اگر حق رهن تعلق پیدا بکند به بدل عین المرهونه، به بدل این حق تعلق پیدا بکند بعد تلفها، بعد از آنی که عین مرهون تلف می شود، این لا یوجب، این موجب نمی شود که اتلاف عین مرهونه همچی باشه، جایز باشه. لا یوجب و جواز اتلاف عین مرهونه علی ذلحق، من بر علیه ذلحق بیام و اون را اتلافش بکنم. و الی ما ذکر، و به همین مطلب برمی گردد ما یرجع و ما فی الایضاح، که ایشون گفته از چرا عتق باطله، گفته چون حق طرف پایمال میشه. من توجیه بطلان العتق فی زمن الخیار، ایشون علت را این آورده، فرموده به وجوب صیانت حق البایعه فی العین المعینه، باید در عین معینه حق بایع را صیانت کنیم، حفظ کنیم، نگذاریم باطل بشود. واجب است حفظ کردن حق بایع در عین مشخص، واجب است او را حفظش بکنیم عن الابطال. و یؤید ما ذکرنا، دلیل این که پس حق بایع به عقد تعلق گرفت یا به عین، ایها العلماء به عین، مؤید این که حق به عین تعلق گرفته است، انهم خود فقها حکمو من غیر خلاف یظهر منهم، مخالفی هم در بینشون نیست، فرمودن به ان تصرف ناقل اذا وقع باذن ذل خیار سقط خیارو، گفتن اگر مشتری بیاید تصرف ناقل در عین بکند در زمان خیار و این تصرف با اذن ذل خیار باشد، این تصرف با اذن مسقط خیار ذل خیاره، معلوم میشد که این عین بود حقش، خودش گفت عین از بین بره، عین که از بین رفت وقتی موضوع را حکم از بین نمیره، وقتی عین رفت دیگه حق این آقا هم از بین میرود دیگه. و یؤید ما ذکرنا، و یؤید ما ذکرنا انهم حکموا به اجماع، به اجماعی که یظهر منهم به ان تصرف ناقل مثل بی اذا وقع به اذن ذل خیار این سقط خیار و ذل خیار، فلو لم یکن اگر حق این آقای بایه لم یکن حقا متعلقا بالعین، اگر حق متعلق به عین نبود بلکه حق متعلق به عقد بود، اینجا یمکن ان یقال ممکن بود بگوییم فی توجیه المن، در توجیه من این حرف را بزنیم، بله، لم یکن ذالک موجبا لسقوط الخیار، صرف اذن دادن موجب سقوط خیار نیست. فان تلف العین، تلف شدن عین، لا ینافی بقاء الخیار، می شود عین تلف بشود خیار آقا هم هنوز چی باشه؟ باقی باشه. لعدم منافات تصرف، برای این که تصرف اینجوری، یعنی تصرف با اذن، این الف لامش الف لام عهده، برای این که این تصرف اینجوری منافات ندارد با عدم التزام به عقد، می شود بنده اذن تصرف بدهم و در این حال که اذن تصرف دادم باز هم ملتزم به عقد نباشم، یعنی بعدم بیام این عقد را چه کارش بکنم؟ فسخش بکنم دیگه. پس منافاتی نیست بین این که تصرف اینجوری انجام بگیرد و این آقا ملتزم به عقد نباشد، لعدم الالتزام بالعقد و ارادت الفسخ، و بعدن بخواد فسخ بکنه، منتها وقتی فسخ کرد دیگه خود عینا نمیگیره، چی را میگیره؟ بدلش را میگیره و به اخذ القیمه. هذا غایت ما یمکن ان یقال فی توجیه المن، این نهایت حجت و دلیلی که برای من میتونیم ذکر کنیم. لکنه لا یخلو عن نظر، این خالی از نظر نیست. فَإِنَّ ثَابِتَ مِنْ خِيَارِ الْفَصْلِ، اونی که از خیار فصل ثابت شده است، بعد ملاحظت جواز تفاسخ فی حال تلف العینین، گفتن اگر هر دو عین تلف بشود بازم تفاسخ جایزه. تفاسخ میکنن و هر دو به هم چی میدن بعد از فصل؟ بدل میدهن دیگه. وقتی این حرف در جای خودش گفته شده است، بعد ملاحظت جواز تفاسخ فی حال تلف العینین، اون چه از مجموع اینها به دست میاد، هی سلطنت و ذلخیار علا فسخ العقد، پس این حقی است که به خود عقد برمیگردد نه به عوض برگرده. سلطنت بر فسخ عقد است، اون عقدی که هم در حال وجود عین ممکنه هم در حال تلف عین ممکنه. در حال وجود عین بود خود عین را تحویل میده، در حال تلف عین بود چی را تحویل میده؟ عوضش را تحویل میده. بنابراین این سلطنت دارد بر فسخ عقد، اون فسخی که المتمکن ممکن هست انجام بگیرد، فی حالتی وجود العین و فقدها، هم در حال وجود عین می شود فسخ انجام بگیره هم در حال عدمش. فلا دلالت فی مجرد ثبوت الخیار، صرف این که ما برای بای خیار را ثابت کردیم، در این ثبوت خیار دلالتی نیست علا حکم تلف جوازن و منعن که بگوییم اتلاف جایز هست یا جایز نیست. صرف ثبوت خیار برای بایه نه اتلاف را منع میکنه و نه اتلاف را تجویز میکنه، میشود خیار باشه اتلاف هم باشه. فلا دلالته، دلالتی نیست در مجرد ثبوت خیار برای بایه، دلالتی نیست علا حکم تصرف، بر حکم تصرف مطلق، چه حکم؟ حکم جوازن یا حکم منعن، بگیم تصرف جایز است یا بگیم تصرف جایز نیست، ثبوت خیار همچه چیزی را ثابت نمی کنه. فالمرجع فیه، مرجع برای فسخ عدل و مرجع برای جواز تصرف، فالمرجع فی جواز تصرف ادلت و سلطنت الناس علا اموالهم، این آقای مشتری الان مالک این مسمن هست یا نیست؟ بله مالک دیگه، ولو به ملکیت متزلزل، من بر مالم سلطنت دارم میتونم بفروشم، حالا اگر طرف بعد آمد فسخ کرد من باید چی بهش بدم؟ عوض باید بهش بدم دیگه. پس بنابراین جواز ولا جواز تصرف مرجعش سلطنت مالک است. حالا این مالک میخواد مشتری باشه، بایه هم سلطنت داشت، بایه هم این مالش بود سلطنت داشت فسخ میکرد، حالا هم که تلف شد سلطنت داره چی مطالبه میکنه؟ عوض را مطالبه میکنه دیگه. پس مرجع برای جواز تصرف سلطنت الناس علا اموالهم، علا ترا، آیا نمیبینی؟ نظیر میاریم بر شما، ان حق شفی، حق شفی لا یمنع المشتری من نقل العین، شفی ولو حق دارد اخذ به شفعه بکنه، اما مشتری میتواند این مال را بفروشه، منتها وقتی فروخ و شفی اخذ به شفعه کرد این فروشش میشود چی؟ میشود باطل. پس مانع از فروش نیست، ولو فروش بعد از اخذ به شفعه چه میشه؟ باطل میشه. الا ترا ان حق الشفی لا یمنع المشتری من نقل العین و مجرد الفرق بینهما، کسی بیاد بین شفعه و بین فسخ فرق بگذاره، بگه شفعه حق جدیده، فسخ حل عقد قدیمه، پس در اینجا میگیم تصرف جایزه، اما در فسخی که حل عقد قدیم هست بگیم تصرف جایز نیست، میگن این فرق فارق نیست. و مجرد الفرق، صرف این که بخواهیم بین شفعه و بین فسخ فرع بگذاریم. چجوری فرع بگذاریم؟ بگیم به ان شفعته سلطنتون علا نقل جدید، سلطنت هست بر یک نقل و انتقال جدید، پس قبل از این نقل جدید مالکیت مشتری مستقر شده، چون مستقر شده از فروشش چیه؟ جایزه. عرشبت که فل ملکو مستقرون، ملک این آقای مشتری مستقر است قبل الاخذ به شفعه. قایت الامر، نهایت امر اینه که تملک الشفیع نقله الى نفسه، شفیع میتواند این مال را برگرداند به ملک خودش، به خلاف الخیار. اما خیار عقد جدید نیست، خیار حل عقد چیه؟ قدیمه. به خلاف الخیار فانها، این خیار سلطنتون علا رفع العقد، عقد قبلی را میخواد بردارد و ارجاع الملکه الالحالت سابقه و بخواد این مال را به ملک سابق برگردونه. میگیم صرف این مؤثره در حکم مذکور نیست، میخواد شفعه باشه میخواد فسخ باشه، هر دوشون از یک آبش خور آب میخورن دیگه. لا یؤثر، این فرق اینجوری لا یؤثر فی الحکم، والفرق بین الشفعت والخیار، این لا یؤثر فی الحکم المذکور. این اولا. و ثانیاً ملکیت در شفعه متزلزله، برای این که همه فقها فتوا داده ان اگر شفیع اخذ به شفعه کرد معامله دومی چه میشه؟ باطل میشه. اما در باب فسق این حرفا نزدن، گفتن اگر فسق کرد معامله باطل نمیشه. چی باید مطالبه کنه؟ عوض باید مطالبه کنه که مثل باشد یا قیمت باشه. پس وضع شفعه از وضع عرض می شود که فسخ بدتر است دیگه. مع ان الملک فی شفعته اولا به تزلزل، ملکیت اولا به تزلزل است. چرا؟ لابطالها تصرفات المشتری، برای اینکه شفعه تصرفات مشتری را باطل میکنه، بیع دومی را باطل میکنه، اجماعاً هم باطل میکنه. اما اینجا فسخ این آقای بایه بیع مشتری را اگر جایز بود باطل نمیکنه. و اما حق الرهن فهو من حیث و کون الرهن وثیقه، که قطعا دیگه شما خسته شدید. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.